سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها، الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شدند خواستار عملی شدن اقدامات منظم است. او در صحبت با روزنامه جرمنی راینشیه پوست گفت که اخراج این افغان ها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها با کمک دولت قطر ممکن است. در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفتگوهای مستقیم صورت گیرد. او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعه جرمنی سازگار می شوند و کار می کنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی می کنند و وابسته به کمک های دولتند فرق قائل شد. وزیر داخلی جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوریه که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشورشان فرستاده شوند. ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داد که سیاست‌های طالبان در مورد زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌رساند بلکه خشونت را در این کشور افزایش می‌دهد. بنت دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حضور فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماره از دیپلمات‌های خارجی صحبت کرد. او افزود که سیاست‌های طالبان در سرکوب زنان و اعمال کنترل بر آنها می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در نسل‌های آینده افغان‌ها به ویژه در میان مردان و پسران گسترش دهد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر گفت که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله می‌کنند. شریف در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دولت طالبان باید تضمین کند که خاک افغانستان توسط تروریست‌ها علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. طالبان در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان مشکلات خود را بر گردن دیگران نیندازد. ایران سفیران خود در 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای مشورت فراخوانده است. این اقدام یک روز پیش از بازگرداندن تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد به نام مکانیزم ماشه به دلیل برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفت. 3 کشور اروپایی موسوم به آی 3 ایران را به نقض توافق هسته‌ای 2015 متهم و روند 30 روزه باز اعمال تحریم‌ها را آغاز کردند. تلاش روسیه و چین برای تعویق 6 ماهه این روند در شورای امنیت دیروز ناکام ماند. و در فاینال مسابقات جام آسیای کریکت، هند و پاکستان فردا یکشنبه به مسافه هم دیگر خواهند رفت. این مسابقه قرار است ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت دبی برگزار شود. هند دیروز پس از یک بازی طولانی که به سوپر آور کشیده شد، سریلانکا را شکست داد. در دوره گروهی و 4 بهترین جام آسیایی امسال، تا به حال هند و پاکستان دو بار با هم مواجه شدند که در هر دو بازی هند برنده شد. پس از پایان هر دو بازی، کریکت بازان هند از دست دادن با رقیبان پاکستانی خود خودداری کردند که خیلی بحث برانگیز شد. اعضای تیم هند نخستین پیروزیشان در این جام مقابل پاکستان را به قربانیان حمله مرگبار ماه اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند. حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله که 26 کشته به جا گذاشت متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است نقش در این حمله نداشته. انتظار میرود بازی روز یکشنبه میان تیم های کرکت دو کشور نیز مملو از حاشیه ها و پیام های سیاسی باشد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان میزبان شما هستم در این برنامه و همکارم در بخش فنی و عقاب پیکار هم به شما سلام میرسانه. و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. گزارشگر ویژه ملل متحد از حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان به نسل‌های آینده افغانستان آسیب می‌رساند. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر گفته است که تروریست‌ها از خاک افغانستان کشورش را تهدید می‌کنند. در تحولات جهان می‌شنوید که اروپا برای جلوگیری از ورود طیاره‌های روسی به حریم هواییش اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته. و امروز روز جهانی گردشگری است. از افغان‌ها پرسیده‌ایم که به مناطق تفریحی و تاریخی می‌روند یا خیر.
یکی میایم آنه میشه که ما ولد نرین، تفریح نکنین، گشت و گذار نکنین، شرایط بد است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه میتونین روی وبسایت ما هم بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر اگر اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود بکنین، صاف و ساده فقط با یک کلیک رادیو آزادی را شنیده میتونین. اگر آیفون دارین با اپ استور برین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی. ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که سیاست‌های طالبان در مورد زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌رساند، بلکه خشونت را در این کشور افزایش می‌دهد. بنت دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماره از دیپلمات‌های خارجی صحبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست های طالبان در قبال زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می رساند، بلکه باعث گسترش خشونت ها و تقویت فضای ترس در این کشور می شود. ریچارد بنت در نشستی در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که روز جمعه 26 سپتامبر زیر عنوان استفاده ابزاری از دین توسط طالبان و پیامدهای آن برای افغانستان و فراتر از آن برگزار شد، گفت که سیاست های طالبان در زمینه سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران احتمالاً به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسل‌های مختلف افغان با ویژه مردان و پسران دامن می‌زند.
عادی جلوه دادن طالبان در این شرایط وخیم می‌تواند به عنوان تحمل جنایات آنها علیه زنان و دختران تلقی شود که باعث تقویت مسئولیت طولانی مدت و علاوه بر آن تشویق جنبش‌های زن‌ستیز در سایر نقاط جهان می‌شود. پس چی کار میتوان انجام داد؟ مقابله با سرکوب فزاینده طالبان نیازمند استفاده از تمامی ابزار هاست که شامل ترکیب حمایت اصولی بین المللی با پاسخگویی جهانی از جمله ایجاد یک مکانیزم تحقیق است.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان در نشست گفت اقدامات اخیر طالبان برای رسمی کردن قوانین محدود کننده در سیاست‌های دولتی تنها بحران شدید و عمیق را که به گفته او زنان و دختران افغان با آن مواجه هستند عمیق‌تر کرده و به طور سیستماتیک حقوق و آزادی‌های آنها را از بین برده است. او افزود در حالی که طالبان ادعا می‌کنند که از اصول اسلامی نمایندگی می‌کنند، اما این ادعای آنان در سطح داخلی و بین المللی به شدت مورد چالش قرار گرفته و تأکید شده که اسلام واقعی چنین افراط‌گرایی را رد می‌کند. آقای فایق تأکید کرد که انکار سیستماتیک حقوق زنان از جمله تحصیل، اشتغال و آزادی‌های اساسی، رفت و آمد و بیان تحت چتر هیچ تفسیر از شریعت اسلامی قابل توجیه نیست.
ما باید به طور واضح بگوییم که انکار سیستماتیک حقوق زنان از جمله آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی، رفت و آمد و بیان با هیچ تفسیر معتبر از شریعت اسلامی قابل توجیه نیست. زنان شجاع افغان که همچنان در برابر این محدودیت‌ها مقاومت می‌کنند، مظهر روح واقعی خیش و پاسدار ارزش‌های ملیشان هستند.
شرکت کنندگان در این نشست که فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماره دیپلمات‌های خارجی بودند، از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و گفتند که جامعه جهانی باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا حقوق اساسی و انسانی آنها را رعایت کنند. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نشست و اظهارات شرکت کنندگان پاسخ نداد، اما او بارها گفته است که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تأمین است، در حالی که حکومت طالبان در بیش از 4 سال است که دروازه‌های هر نوع آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان به شمول کار آنان وضع کردند. هرچند این محدودیت‌ها از سوی طالبان بارها در سطح داخلی و بین المللی محکوم شده است، اما حکومت طالبان نه تنها در این راستا از خود نرمی نشان نداده، بلکه بر گسترش محدودیت‌ها بر زنان نیز تاکید کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت
و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر گفت که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله می‌کنند. شریف در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دولت طالبان باید تضمین کند که خاک افغانستان توسط تروریست‌ها علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. طالبان در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان مشکلات خود را بر گردن دیگران نیندازد. همکارم سنا کاکر در این باره گزارش می‌دهد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر لزوم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم توسط حکومت طالبان تاکید کرد. او در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 26 سپتامبر افزود که پاکستان با عنوان همسایه نزدیک با کشور برادر افغانستان در یک افغانستان صلح‌آمیز منفعت مستقیم دارد. وی در ادامه سخنرانیش گفت:
حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از این همه ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدام‌های مؤثر علیه گروه‌های تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
نخست وزیر پاکستان همچنین تاکید کرد که کلید توسعه و رفای افغانستان در ثبات و اتصال منطقه‌ای نهفته است. به گفته او پاکستان با تمام شرکا در تعامل است تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد، از بهبود اقتصادی این کشور حمایت کند و ایجاد یک چارچوب سیاسی همشمول در این کشور را تشویق نماید. قابل ذکر است که مقامات مختلف حکومت پاکستان و کشورهای منطقه بارها در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و فراهم نمودن پناهگاه‌های امن برای آنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. به تازگی روسیه، چین، ایران و پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه وزیران خارجه این کشورها که به دعوت روسیه روز پنجشنبه 25 سپتامبر در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز داشتند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا اقدامات عملی، مشخص و قابل سنجش برای مبارزه با تروریسم انجام دهد، تمام گروه‌های تروریستی را از بین ببرد، مراکز آموزشی تروریستی و هر گونه زیرساخت مرتبط با تروریسم در خاک افغانستان را برچیند و جلو جلب و جذب، تمویل مالی و دسترسی تروریستان به سلاح را بگیرد. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعا تاکید کرده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک این چهار کشور همچنین با مسائل دیگری از جمله رعایت حقوق و نیازهای تمامی مردم افغانستان، دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان، ایجاد نظام حکومتی همشمول و فراگیر، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های اقتصادی و تداوم کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تأکید شده است. اما حکومت طالبان بارها تأکید کرده است که حکومتشان همشمول است و حقوق تمامیت با این کشور به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می‌شود و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات لازم و مؤثر انجام دادند. قابل ذکر است که 80مین مجمع عمومی سازمان ملل از 24 سپتامبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت. پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در اگست 2021، هیچ نماینده از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در مجمع از حق رأی خود محروم است. حق عضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده و در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قرضدار است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
و به کانال واتساپ رادیو آزادی هم بپیوندین. خبرها را ما لحظه به لحظه در این کانال واتساپ هم به شما میگذاریم تا ای که راحت و ساده بتونین از تحولات افغانستان و جهان به موقع آگاه شوین. تا لحظات بعد در تحولات جهان به شما خواهیم گفت که اروپا برای جلوگیری از ورود تیاره‌های روسی به حریم هواییش اقدامات تازه را روی دست گرفته و امروز روز جهانی گردشگری است. از افغان‌ها پرسیدیم که به مناطق تفریحی و تاریخی می‌روند یا خیر. اما حالا بیاین نگاهی بیندازیم به زندگی یا وضعیت زندگی زلزله‌زده‌ها در ولایت کنر. با فرا رسیدن فصل خزان شماری از زلزله‌زده‌های ولایت کنر میگن که شرایط زندگیشان سخت‌تر شده. شماری از اونها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هر چه زودتر باید برشان سرپناه فراهم شود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم در تازه‌ترین گزارش خود گفته که حدود 94% خانواده‌های آسیب دیده از زلزله کنر در فضای باز یا سرپناه‌های موقت به سر می‌برند. گزارش سنا کاکر را در این باره بشنوید.
زمین د خانه په ټولو خیریه بنسټونو باندې په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند خواستار آبادی خانه اش است. او به رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده، زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیادی از زخمی های زلزله هم در همین خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این آسیب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو په برخه کې مرسته وشنه دا به ډیره خوشی.
همچنان ابراهیم پوشنده ولسوالی چوکی و ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندن در امن باشند. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
من از سرد دی بخیمو زندگی سخت.
خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده، از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد. تازمستان وقت کم مانده است. ما زخمی داریم، کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند، چون سرپناه خود را از دست داده ایم.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می برند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره ها و مناطق دور افتاده با دسترسی دشوار زندگی می کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان تا کنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست های زلزله زدگان کنر از مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه ها شب و روز خود را سپری می کنند در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارشی هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت های شدید تنفسی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان در ولسوالی های زلزله زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه ها پناه بردن و حدود 39 هزار کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آیا اروپا در آستانه یک جنگ پنهان قرار گرفته؟ افزایش پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین ناشناس بر فراز میدان‌های هوایی و پایگاه‌های نظامی کشورهای اروپایی را به فکر ایجاد یک دیوار انداخته که مانع ورود این طیاره‌ها به قلمرو هوایی شود. اما این پرنده‌های مرموز از کجا می‌آیند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که در این گزارش جزئیات آن را می‌شنوید.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که یک دیوار طیاره‌های بی‌سرنشین در امتداد مرزهای روسیه و اوکراین بسازند. این تصمیم بعد از چندین رخنه طیاره‌های بی‌سرنشین و بالا رفتن نگرانی‌ها از شدت گرفتن تاکتیک‌های جنگ ترکیبی روسیه گرفته شده. تنها چند ساعت بعد گزارش‌های تازه نشر شد که پهپادها یا عمو طیاره‌های بی‌سرنشین نزدیک پایگاه‌های نظامی در دنمارک دیده شدند. همین هفته فعالیت امی طیاره‌های بی‌سرنشین باعث مختل شدن کار میدان‌های هوایی در او کشور شده بود. وزیران دفاع کشورهای شرق اتحادیه اروپا در یک نشست آنلاین به تاریخ 26 سپتامبر در باره پیدا کردن راه‌های تازه برای شناسایی، رهگیری و نابود کردن طیاره‌ها صحبت کردند. نماینده‌های اوکراین و ناتو هم در این نشست حضور داشتند. اندریوس کوبیلیوس، کمیشنر دفاع اتحادیه اروپا، بعد از نشست در فنلاند گفت روسیه اتحادیه اروپا و ناتو را امتحان می‌کنه و جواب ما باید محکم، یک پارچه و فوری باشه. او گفت که کشورها توافق کردند از گفتگو به اقدام عملی حرکت کنند و حالا روی ساختن زیر ساخت و پیدا کردن پول کار میکنن تا این سپر عملی شود. به گفته او ساختن این دیوار ممکنه یک سال وقت بگیره و مهمترین اولویت فعلا داشتن یک سیستم مؤثر شناسایی است. فنلند، پولند و کشورهای بالتیک، استونیا، لاتویا و لیتوانیا قبلا درباره تر کار کرده بودند. اما اتحادیه اروپا در اوایل امسال درخواست بودجه از سوی استونیا و لیتوانیا را رد کرده بود. رخنه‌های تازه در این ما اهمیت موضوع را بیشتر ساخته. به تاریخ 10 سپتامبر طیاره‌های جنگی ناتو چند طیاره بی‌سرنشین روسی را که به گفته مقام‌های پولند حدود 20 تا بودند و وارد حریم هوایی کشور شده بودند سرنگون کردند. این پرنده ها همزمان با حملات روسیه به اوکراین پرواز کرده بودند. حملاتی که تقریبا هر روز با طیاره های بی‌سرنشین و راکت انجام میشه. چند روز بعد رومانیا هم خبر داد که همچو رخنه نزدیک دلتای دانیوب اتفاق افتاده. در 22 سپتامبر پهپادهای عمو طیاره های بی‌سرنشین باعث بسته شدن چند ساعته میدان هوایی کوپنهاگن و توقف موقتی پروازها در میدان اصلی اسلو شدند. در روزهای بعد میدان‌های هوایی آلبورگ و بیلوند دنمارک هم مختل شدند و پهپادها نزدیک پایگاه نظامی دیده شدند. در 27 سپتامبر مقام‌ها و رسانه‌ها گزارش دادند که طیاره‌های بی‌سرنشین ناشناس بر فراز یا نزدیک چند پایگاه نظامی پرواز کردند، از جمله در بزرگترین پایگاه دنمارک کاروب که پلیس گفت شب قبل چندین طیاره بی‌سرنشین دیده شده. خیلی از مقام‌های غربی باور دارند که مسکو پشت رخنه هاست. وزیر دفاع پولند بعد از نشست در وارسا گفت جنگ ترکیبی روان است و همه کشورهای اتحادیه اروپا او را تجربه خواهند کرد. او گفت تهدید روسیه جدی است و ما باید خیلی قاطع جواب بدیم. مقام‌های اروپایی نگرانند که روسیه با استفاده از پهپادهای ارزان میدان‌های هوایی و پایگاه‌ها را مختل کنه، حکومت‌ها را مجبور به واکنش‌های پرمصرف بسازه، مردم ملکی را نگران کنه و نقاط ضعف دفاعی را آزمایش کنه بدون اینکه جنگ مستقیم شروع شود. روسیه دست داشتن در این رخنه‌ها را رد کرده. کارشناسان میگن فضای هوایی غیر نظامی و نظامی اروپا آسیب پذیر است و حتی پهپادها یا طیاره‌های بی‌سرنشین تجارتی یا دستساز میتونن از بیرون مناطق محافظت شده پرواز کنند و با ورود کوتاه به مسیرهای پرواز میدان‌های هوایی یا پرواز سطحی بالای پایگاه‌ها تأخیر و نگرانی امنیتی ایجاد کنند.
و امروز روز جهانی گردشگری است. از افغانها پرسیدیم که به مناطق تفریحی و تاریخی می روند یا خیر؟
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان می گویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان محدودیت های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که می گوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان های تاریخی و آثار باستانی به ولایت مختلف سفر می کرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که میکردیم هر ولایت از هر خود از جایی که میرفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات این طرف ها جاست میرفتیم. وقت اقتصاد منصعی بود، کاروبار بود، پیسه بود طرف مگم دهی 4 سال همون گردشگری و مساحت یا جا اونم در 3 ماه 4 ماه که جایی بریم و از اقتصاد هم سعی نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها به ویژه زنان نیز می گویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی دارند شده است. مارسل یکی از زنان افغان در شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
در هفته کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تو اونجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم، مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یکی میای مانی میشه که ما ولد نرین تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین. شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصت های جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکان های مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی میخواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان میدهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است. با گفته این اتحاد، این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش های عمده روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگران های امنیتی، زیرساخت های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت در 27 سنبله سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و 4 گردشگر دیگر به شمول 3 خارجی و 1 افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.